جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رسانه های آمریکایی از بازداشت یک خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار در تهران خبر می دهند. دادگاه بررسی پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، در لاهه آغاز به کار کرد. و مجارستان درباره تشکیل یک پرده آهنین جدید اقتصادی در اروپا هشدار داد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر و گزارش و همچنین مجله صدای دیگر که به مسائل مرتبط با زنان می‌پردازد و در نیمه دوم همین برنامه پخش خواهد شد. امروز یک شنبه 11 اسفند ماه 1387 خورشیدی است، برابر با اول مارس سال 2009 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را بشنویم از مهینه گرجی.
رادیو ملی آمریکا از بازداشت و زندانی شدن رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی در تهران خبر داد و اعلام کرد که خانم صابری برای رسانه‌هایی از جمله رادیو NPR و BBC گزارش تهیه می‌کرد. به گزارش NPR، رادیو ملی سراسری آمریکا، رکسانا صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، نزدیک به یک ماه پیش بازداشت شده است. رضا صابری، پدر این روزنامه‌نگار که مقیم آمریکاست، به NPR گفت آخرین تماسی که با دخترش داشته 10 فوریه 22 بهمن ماه گذشته بوده است. وی افزود در این تاریخ رکسانا از محل نامعلومی به او تلفن زده و اطلاع داده که زندانی شده است. خانم صابری در همین تماس تلفنی گفته است که او را به اتهام داشتن یک بطری شراب بازداشت کردند. آقای صابری میگوید هنوز معلوم نیست که دخترش در کجا و به چه اتهامی زندانی است. او دلیل سکوت خود تا این لحظه را امیدواری به آزادی دخترش ذکر کرده است. به نوشته وبسایت‌های خبری، دولت ایران بیش از یک سال پیش پروانه کار خانم صابری را لغو کرده، اما او تا زمان بازداشتش همچنان اجازه داشته است که گزارش‌های کوتاه تهیه کند. کمیته حمایت از خبرنگاران ایران را ششمین زندان عمده خبرنگاران در سال 2008 خوانده است. به گفته همین کمیته، جمهوری اسلامی بیش از 30 خبرنگار را در سال 2008 در ایران بازداشت و زندانی کرده است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مظنونان به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که 4 سال پیش ترور شد، امروز در دادگاه ویژه لبنان در لاهه پایتخت هلند آغاز شد. رابین وینسنت، منشی این دادگاه، در آغاز خواستار 1 دقیقه سکوت به احترام رفیق حریری و 22 تن دیگری شد که همراه با نخست وزیر پیشین لبنان در بمبگذاری انتحاری سال 2005 در بیروت کشته شدند. دانیل بلمار، دادستان سازمان ملل، در این پرونده روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه یادآور شد که از دولت لبنان خواهد خواست 4 ژنرالی را که در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند تحویل این دادگاه بدهد. نخست وزیر مجارستان درباره خطر تشکیل یک پرده آهنین جدید اقتصادی هشدار داد و گفت برای محافظت از ضعیف‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گیرودار بحران اقتصاد جهانی، سران آن اتحادیه در اجلاس امروزشان در بروکسل باید اقدام و چاره اندیشی کنند، وگرنه پرده آهنین اقتصادی جدیدی کشیده خواهد شد. ایتالیا امروز در اقدامی نمایشی حسن نیت روم ببخشید ایتالیا امروز در اقدامی نمایشگر حسن نیت روم به مسکو و شاخه ارتدوکس مسیحیت، مالکیت یک کلیسای ارتدوکس را به روسیه باز می‌گرداند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، برای شرکت در مراسم تحویل این کلیسا به شهر باری در جنوب ایتالیا سفر کرد. هدف از این اقدام گسترش مناسبات روم مسکو و نیز بهبود روابط پرتنش میان کلیسای ارتدوکس روسیه و کلیسای کاتولیک روم است. کلیسای سن نیکولاس در اوایل قرن 20 برای زائرانی ساخته شد که برای نیایش در نزدیکی آثار و یادگارهای بر جای مانده از نیکولاس میرا از قدیسان قرن 4 میلادی به شهر باری سفر می‌کردند. و آخرین خبر این که رهبران سیاسی افغان امروز یکشنبه حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. آقای کرزی روز گذشته خواستار برگزاری این انتخابات در موعد قانونی آن شد. جبهه ملی از احزاب اپوزیسیون افغانستان میگوید برگزاری انتخابات در بهار آینده به علت مسائل امنیتی، تدارکاتی و مالی امکان پذیر نیست. نیما
مهین گرجی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. دلایل نگرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران از حضور نیروهای آمریکایی حتی تا یک سال و نیم دیگر در عراق، اختصاص نیافتن ردیف بودجه دولتی برای فعالیت احزاب در ایران در سالی که پیش روست، و 3 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همچنان در اردوگاه‌های مختلف نامزدهای مختلفی از گرم شدن خود خبر می‌دهند. گزارش‌های دیگری هم داریم از جمله مجله صدای دیگر که به مسائل ویژه مرتبط با زنان اختصاص دارد. با ما باشید تا ساعت 20 به وقت تهران. در حالی که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز یک شنبه هم در تهران به سر می برد و با شماری از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و ملاقات داشت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که دیروز شنبه با آقای طالبانی داشت، اعلام کرد نیروهای آمریکایی در حال زمینه‌سازی برای حضور طولانی و ماندگار در عراق هستند. آقای خامنه ای حضور درازمدت نیروهای آمریکایی در عراق را خطری بزرگ توصیف کرد و از مسئولان عراقی خواست که متوجه این خطر باشند. این در حالی است که به گفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بخش اعظم نیروهای آمریکایی تا شهریور ماه سال 1389 خورشیدی به مأموریت نظامیشان در عراق پایان می‌دهند و همه این نیروها تا دی ماه سال 1390 خاک عراق را ترک خواهند کرد. در این شرایط چرا آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی خواهان خروج هرچه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق است؟ ساعتی پیش در گفتگویی که با محجوب الزویری استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن داشتم، این پرسش را با او مطرح کردم. محجوب الزویری در عمان در پاسخ به این پرسش به 3 دلیل اصلی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد.
من فکر میکنم ایران با اینکه به اصطلاح صحبت از خارج کردن نیروها باعث خوشحالی بوده، اما هنوز نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران سر جاش. هنوز معتقدن موندن 50,000 از این نیروهای در عراق به عنوان یک تهدیده، خاطر اینکه این نیروها میتونن در واقع یه مقدماتی فعلی برای انجام کارهای نظامی یا علیه ایران یا علیه هر کشور دیگری در منطقه است. نکته دوم اینکه ایران میدونه الان به اصطلاح دروازه گفتگو با امریکا باز شده و ایران از لحاظ سیاسی تلاش میکنه سقف خصهای خودشو بالا ببره و تلاش میکنه که دولت اوباما تحت فشارهای سیاسی بذاره تا اینکه هرچی بیشتر از اون دولت بگیره و توجیه در واقع برای مردم ایران اگر این گفتگوهای شروع بشه باید یک چیز واقعی به دست بگیره تا میتونه توجیه بکنه به مردم خودش. و نکته سوم این که ایران میدونه که خیلی از نیروها به افغانستان منتقل خواهند شد و هنوز حضور این نیروها در افغانستان در واقع میشه تلقی کرد به عنوان یک تهدید در واقع برای ایران. به خاطر همین ایران تلاش میکنه آمریکا رو تحت فشارهای سیاسی بذاره تا اینکه نیروهای خودش از منطقه کلا خارج بکنه. ایران مطلع هستن که نیروهای آمریکایی چه در بحرین و چه در حاشیه خلیج فارس و چه در آسیای میانه حضور جدی دارن و با خارج کردن این نیروها در واقع مسئله تهدید آمریکایی برطرف نمیشه.
آقای زویری، به گفته خامنه ای در دیدارش با جلال طالبانی، نیروهای آمریکایی در حال آماده شدن برای ادامه حضور طولانی مدت در عراق هستند و هشدار داده که این خطر بزرگی است. از طرف دیگه در خود عراق و برخی از کشورهای عربی یک سری گروه‌ها ابراز نگرانی کردند که خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی از عراق میتونه به تقویت حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق منجر بشه. آیا صحبت‌های اخیر خامنه ای به نگرانی این قبیل گروه ها دامن نمیزنه؟
به نظرم مسیر خواهد گذشت. این صحبتی که از بعض صداها و انتقادهایی که در کشورهای عربی از برنامه آمریکا برای خارج کردن نیروهای خودش، این در واقع ادامه داره و خیلی از نخبگان سیاسی عرب، بعض دولت‌ها از اون حرکت آمریکایی نگران هستند، نه به خاطر فقط تقویت نفوذ ایران در عراق، بلکه به خاطر اینکه هنوز مطمئن نیستند دولت عراق میتونه امنیت ملی خودش تأمین بکنه و میتونه مرزهای خودش تأمین بکنه، و خیلی از کشورها نگران از اینکه عراق به عنوان یک نقطه بحرانی تحویل بشه و منبع ناآرامی برای این کشورها، علاوه بر نگرانی خودش از تقویت نفوذ ایران. و به نظرم خیلی از کشورها تلاش میکنه امریکا رو قانع بکنه که یک بررسی دیگری انجام بشه قبل از اینکه کاملا این نیروها خارج بشه.
آقای زبری، در حالی که هنوز جلال طالبانی در تهران هست، اعلام شده که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه یعنی فردا عازم بغداد هست و در سفری که چند روز به طول می انجامه قرار است که آقای رفسنجانی با طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی عراقی ملاقات کنه، اما از شیعیان، رهبران مذهبی، سنی‌ها و گروه‌های سیاسی کرد. این تشدید رفت و آمدهای سیاسی در یک دوره زمانی خیلی کوتاه بین تهران و بغداد در این شرایط به نظر شما چگونه قابل تحلیل هست؟
رفت و آمدهای سیاسی میان تهران و بغداد چیز جدیدی نیست. در ماهای گذشته رفت و آمدها وجود داشت، شاید به سطح پایین بوده، یعنی به سطح وزیران و یا نمایندگان بوده. بدون تردید زمان این رفت و آمدهای الان بسیار مهم است. ما می‌دونیم که اولا انتخابات شوراهای محلی عراق برگزار شد، بعد از چند مدت انتخابات جدید در کرکوک اجرا خواهد شد. دولت نورالملکی خودش داره تقویت میکنه، خیلی از نتیجه انتخابات شوراهای محلی در عراق منجر به خسارت‌های زیادی از طرف شیعیان در بعض شهرها به ویژه مجلس الاعلی، صحبت از خارج کردن نیروهای آمریکایی، این تحولات شاید مهم باشه برای تحلیل این رفت و آمدها. به نظرم ایران تلاش میکنه پیغام سیاسی برسونه به خود به دولت عراق و به آمریکایی‌ها که در عراق مستقر هستن که به آسانی نمیتوان از نقش ایران در عراق گذشت و باید امریکایی‌ها در گفتگو با ایران مسئله عراق مورد بحث قرار بگیرند. علاوه بر این شاید ایران تلاش میکنه که به کشورهای عربی هم پیغام سیاسی برسونه. نکته دیگری میشه هم در واقع در این راستا تحلیل کرد و اینکه کردها ظاهرا بعد از انتخابات شوراهای مشکلاتی وجود داره، به ویژه در حزب طالبانی، و ما میدونیم که 7 عضو حزب طالبانی استعفا داده، و شاید ایران میتونه هم در این راستا نقش ایفا بکنه.
گفتگویی بود با محجوب الزبیری، استاد دانشگاه در عمان، درباره سفر جلال طالبانی به تهران. یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید، شما هم میتوانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50. درباره سفر رئیس جمهوری عراق به تهران، یکی از شنوندگان رادیو فردا در اسمس خود نوشته آقای خامنه‌ای بهتر نبود به جای رهنمود دادن به رئیس جمهوری عراق، از ایشان می‌خواست خسارات و غرامت جنگی را که کشورش 8 سال به ما تحمیل کرد بدهد. کویت خسارت خود را گرفت، اما ما چی؟
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
در تهران به گفته دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال آینده دولت جمهوری اسلامی هیچ ردیفی برای کمک مالی به احزاب و فعالیت آنها در نظر گرفته نشده است. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
در بسیاری از کشورهای دارای نظام سیاسی پیشرفته، اختصاص یافتن یارانه یا کمک مالی به احزاب سیاسی یکی از منابع درآمد این احزاب در کنار دریافت حق عضویت، هدایا و کمک‌های مردمی و درآمدهای حاصل از فروش دارایی یا درآمدهای حاصل از مؤسسات تحقیقاتی و انتشاراتی آنان است. در ایران پرداخت یارانه یا کمک مالی به احزاب در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سالیان 1381 تا 1384 برقرار شد. هدف از این اقدام تقویت و توسعه نهادهای مدنی عنوان شد، اما این وضعیت با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دگرگون شد و به گفته کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در هیچ یک از 4 لایحه بودجه سنواتی که از آن هنگام به مجلس ارائه شده ردیفی برای یارانه احزاب در نظر گرفته نشده است. برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که پرداخت یارانه به احزاب وابستگی آنان به دولت و کاهش استقلال عملشان را به همراه خواهد داشت. در این خصوص میتوان به سخنان حسن کامران، یکی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس، اشاره کرد که روز شنبه گفت وقتی احزاب در ایران اینقدر عضو ندارند که خرجشان را بدهند، بهتر است که تعطیل شوند. پایان نقل قول. اما این استدلال مغایر عقیده برخی از تحلیلگران سیاسی است که میگویند پرداخت یارانه به احزاب کمک میکند تا بتوانند در جوامعی مانند ایران که سابقه زیادی از نظر تشکلهای سیاسی ندارد پا بگیرند و رشد کنند. این موضوع به گفته این دسته از تحلیلگران به نوبه خود به ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه و رشد دموکراسی و تحکیم آن و همچنین پرورش نخبگان سیاسی برای مدیریت کشور میانجامد. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و روزنامه‌نگار در مشهد، با تاکید بر حفظ استقلال احزاب در دریافت یارانه میگوید
در جامعه‌ای مثل جامعه ایران که همه نهادها و امکانات کشوری از بودجه ملی سهم دارند و در حقیقت برای ترویج و تبلیغ اهداف و مرام‌های خودشون و یا پیشبرد برنامه‌های خودشون سهمی از بودجه عمومی رو اختصاص میدن به خودشون و در شرایطی که مجموعه‌های مشابه احزاب از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند، عدالت اقتضا می‌کنه که احزاب هم از چنین سهمی از بودجه عمومی بهره‌مند باشند و برخوردار باشند.
با همه اینها در حدود 4 سالی که از عمر دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد، مبلغی برای احزاب اختصاص داده نشده است. این سیاست باعث بروز انتقادهایی در میان منتقدان رئیس جمهوری اسلامی ایران شده است که او را مخالف احزاب سیاسی می‌دانند. مرتضی مبلغ، معاون سیاسی پیشین وزیر کشور، در مصاحبه‌ای با ایلنا اشاره کرده که دولت به دنبال محدودسازی احزاب است و گفته است متاسفانه در دولت نهم احزاب به جای تداوم دوران بهاری خود به سرعت وارد دوران خزان شدند. پایان نقل قول. آقای جوادی حصار هم یکی از تحلیلگران سیاسی موافق با این نظر است.
یکی از مؤلفه‌های زیرساخت و توسعه آفرین در جامعه ایران تو قانون اساسی احزابند، در کنار دانشگاه‌ها و آموزش پرورش و مطبوعات و امثال اینها. اگرچه به مطبوعات هم که باید یارانه‌هایی داده بشه، اون هم خیلی سلیقه‌ای و قطره چکانی داده میشه و اونا هم نمیتونن به طور کامل از بودجه اختصاصی خودشون به سهم توان و قابلیت استفاده بکنن. ولی اونچه که باعث میشه به از نگاه من بودجه‌نویسی در حوزه احزاب کم لطفی بکنه و بودجه‌نویس به این مسئله توجه نداشته باشه، این است که احزاب رو عناصر زائد و بی‌مصرف و مزاحم میدونن برای دولت و بنابراین لزومی نداره از نگاه اینها که به پای خاری آب بریزن که میخواد چشم اونها رو آسیب برسونه.
در نتیجه سیاست جاری دولت و اختصاص نیافتن یارانه به احزاب، چه وضعیتی در انتظار آنان خواهد بود که هنوز در جامعه به طور کامل نهادینه نشده و پا نگرفتند؟ محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار در تهران، با اشاره به شمار اندک احزاب فعال و به معنای واقعی در ایران که دارای پشتوانه مالی مناسب باشند میگوید
این مسئله حالا باعث بروز مشکلات زیادی هم شده برای ادامه فعالیت‌های خودشون. طبق قانون تا جایی که من اطلاع دارم احزاب در ایران از فعالیت‌های اقتصادی هم منع شدن و صرفاً میتونن روی کمک‌های مالی هواداران یا اعضای خودشون حساب بکنن که این هم چندان گره‌گشا نیستش. بخاطر همین هم هستش که حزب و احزاب ایرانی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن و درگیر هستن و چندان نمیتونیم روی فعالیت‌های خودشون رو به لایه‌های اجتماعی، طبقات اجتماعی منتقل بکنن و پیام خودشون رو به اونها برسونن.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که توسعه یک کشور بدون حمایت از نهادهای مدنی مانند احزاب و تقویت کارکرد آنها در ساخت سیاسی آن کشور محقق نمی‌شود و با اشاره به این موضوع می‌گویند در مورد ایران لازم است که نگاه سیاست‌گذاران به این نهادها تغییر کند تا بدین ترتیب دموکراسی در ایران پا بگیرد و تعمیق یابد.
اختصاص نیافتن ردیف بودجه دولتی برای فعالیت احزاب در ایران در سالی که پیش روست، گزارشی بود در این باره از بهروز کارونی. اما حدود 3 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز فهرست کاملی شامل نامزدهای قطعی حاضر در این انتخابات وجود ندارد و ظاهراً هرچه به تاریخ انتخابات نزدیکتر می شویم بحث درباره حضور احتمالی نامزدهای مختلف داغ‌تر می شود. در آخرین خبرها میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله از امکان نامزدیش برای جناح اصلاح طلب صحبت کرده و از دیگر سو زمزمه هایی مبنی بر نامزدی محمد باقر قالیباف شهردار تهران به گوش میرسد. مانیا منصور گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، میرحسین موسوی نخست وزیر زمان جنگ در ایران در جلسه با جوانان تحت عنوان جوانان متخصص احتمال نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری رد نکرده و گفته است فعلا در حال کار و فکر کردن هستم و تصمیم نهایی خود را در این مورد بعداً خواهم گرفت. میرحسین موسوی که همکنون رئیس فرهنگستان هنر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود در ایران مسئله کسری بودجه را مطرح کرده و خواستار شفافسازی دولت و مطرح کردن این کسری بودجه با مردم شد. به گفته آقای موسوی کسری بودجه از جانب مرکز مطالعات مجلس 44 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. او همچنین از آنچه که کنار گذاشتن مدیران قوی توسط دولت نهم خوانده انتقاد کرد. عیسی سرخیز تحلیلگر مسائل سیاسی در همین راستا موقعیت محمود احمدی نژاد را در میان مردم منفی ارزیابی می کند.
با توجه به رویکرد منفی که نسبت به آقای احمدی نژاد وجود داره و نظرسنجی ها نشون میده که اقبال عمومی به ایشون روز به روز کمتر هست، نمیدونن که اصلا بحث احمدی نژاد رو چقدر باید مطرح بکنن و یا اینکه در کنار احمدی نژاد یک یار زاپاسی رو هم مطرح بکنن که در شرایطی که یک بار این ماشین پنچر شد بتونن حداقل به ادامه راه رو طی بکنن.
شنیده های زد و نقیز و تایید نشده‌ای حاکی از نامزد شدن احتمالی محمد باقر قالیباف شهردار تهران از جانب جناح اصولگرا به گوش می‌رسد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، میرحسین موسوی ظرف دو هفته آینده با علمای قم دیدار کرده و روز سه‌شنبه نیز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد. بعد از قوت گرفتن احتمال حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، این سوال پیش می آید که آیا افزایش نامزدهای جناح اصلاح طلب موجب تضعیف آرای آن نمی شود؟ عیسی سرخیز این مسئله را مثبت ارزیابی می کند.
در مورد جبهه اصلاح طلب من فکر میکنم که هیچ کسی الان دنبال این نباشه که در شرایط کنونی به یک نامزد واحد برسه. در اردیبهشت ماه یا اواخر فروردین ماه هست که بحث این هست که نامزدها برسن به یک ائتلاف و یک اتفاق نظر که من خوشبین هستم و فکر میکنم با روندی که داره طی میشه و گفتگوهای پشت پرده‌ای که انجام میشه این مسئله در نهایت اتفاق میفته. اما این فضای متکثر اثر معکوس در جبهه اقتدارگرا داره و اونها نمیدونن که واقعا چه راهبردی رو در این بازی انتخاب کنند.
اما آقای زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران این امر را نشانه ای از اختلافات پشت پرده در جبهه اصلاح طلبان میداند.
ظاهرا نوعی اختلاف در پشت پرده دیده میشه و این رو به نظر من به تاکتیک های انتخاباتی نباید مربوط کرد، به دلیل اینکه این نوع رفتارها اصلا اگر تاکتیک هم باشه تاکتیک خوبی نیست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار منفی روی افکار عمومی میگذاره و در واقع افکار رو سردرگم میکنه.
تنها 3 ماه به دوامین انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده و این در حالی است که در جناح اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به طور رسمی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردند و از جانب حزب حاکم اصولگرا تا کنون نامزدی معرفی نشده است. در حالی که پیش از این حزب اصولگرا گفته بود در صورت نامزدی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی را به عنوان نامزد حزب خود معرفی خواهند کرد. احمد زیدآبادی در مورد عدم معرفی نامزدی از جانب حزب اصولگرا میگوید:
اونها که دچار مشکل خیلی جدی هستند، به دلیل اینکه به بخششون با حرارت از آقای احمدی نژاد دفاع میکنند اما بخششون مخالف آقای احمدی نژاد هستند. بعضی هم در واقع میخوان بسنجند که در صورت حضور آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی بالاخره به نفعشون هست که از آقای احمدی نژاد حمایت کنند یا خیر. بنابراین اون طرف مشکل بسیار زیاد هست من فکر میکنم و به این راحتی هم نمیتونن به نتیجه واحدی دست پیدا کنه.
در حالی که به گزارش خبرگزاری های ایران، اولین ستاد انتخاباتی خاتمی به ریاست محمد رضا عارف در استان یزد رسما فعالیت خود را آغاز کرده، صادق محصولی وزیر کشور از رایانه‌ای شدن 3 مرحله از انتخابات شامل تجمیع آرا، ثبت نام نامزدها و شناسایی کد ملی خبر داده است، اما تاکید کرده که شمارش آرا همانند دوره‌های پیش دستی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شامگاهی را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. نمایشگاه عکس‌های تاریخی آنتوان خان، عکاسباشی ناصرالدین شاه قاجار و همچنین تابلوهای نقاشی فرزندش آندرا درویش در حال حاضر در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت آلمان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. به طوری که روزنامه‌های آلمان نوشتند، این نمایشگاه یکی از نمایشگاه‌های پربیننده این کشور است و به تازگی یک شب شاهنامه‌خوانی نیز در حاشیه نمایشگاه عکس برپا شد. شهرام میریان با جزئیاتی بیشتر در این باره.
آنتونی سفروگیان که بعدها آنتوان خان نام گرفت، فرزند یک دیپلمات روس است که حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد. 40 ساله بود که به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و به لقب عکاس باشی نائل شد. آنتونی سفروگیان حدود 7000 عکس از خود بر جای گذاشت که اکثر آنها در جریان کشمکش‌ها و درگیری‌های مربوط به انقلاب مشروطیت از بین رفت. عکسایی که همینک در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده، شمارشان به حدود 100 می‌رسد که در کنار آنها تابلوهای مینیاتور آندرا درویش، فرزند هنرمند آنتوان خان هم به چشم می‌خورد. از آنجا که چند تابلوی نقاشی آندرا درویش بازتاب دهنده برخی از داستان‌های شاهنامه فردوسی است، موزه یاد شده از فرهنگ کسرایی، هنرمند ایرانی که شاهنامه را به زبان آلمانی برای آلمانی زبانان نقالی می‌کند، دعوت کرد تا داستان به آسمان رفتن کاووس را برای دیدار کنندگان بخواند. فرهنگ کسرایی در گفتگو با ما از چگونگی این دعوت اینطور یاد کرده است.
آندره درویش سفروگیان نقاشه و نقاش مینیاتور هست و حدود 142 تابلوی مینیاتور بسیار زیبا از صحنه های شاهنامه داره و همینطور حدود 20 تابلو هم راجبه خیام و کسانی دیگر داره. به دلیل صحنه های شاهنامهش موزه دنبال کسی میگشت که یه بخشی از شاهنامه رو بخونه تا بتونه یک رابطه برقرار بشه بین خود متن شاهنامه و صحنه هایی که نقاشی شده. بعد منو پیدا کردند و قرار شد که من در اونجا همین این داستان کابوس را بخوانم. جالب اینه که درست همین این صحنه به آسمان رفتن کابوس هم آندریاس درویش هم نقاشی کردن که بسیار تکمیل میکنه.
موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت کمینک آثار عکاسی آنتوان خان، عکاس ناصرالدین شاه و تابلوهای مینیاتور فرزندش آندرا درویش را به نمایش گذاشته، هر از گاهی سعی می‌کند با ارائه برنامه‌های شاهنامه‌خوانی و برپایی سخنرانی به زبان آلمانی دیدار کنندگان این نمایشگاه را با فرهنگ دیروز و امروز ایران آشنا کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و مطابق معمول در اینجا نگاهی می‌اندازیم به تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب.
با توقف تیم استقلال تهران، صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در برابر پیکان قزوین که روز گذشته رقم خورد، دیدار روز چهارشنبه آبی پوشان با ذوب‌آهن اصفهان به فینال زودرس مسابقات لیگ برتر تبدیل شد. در آخرین بازی از هفته 29 جام خلیج فارس، دیروز استقلال تهران در ورزشگاه شهر قزوین در برابر پیکان به تساوی 1-1 دست یافت. در جدول رده‌بندی آبی‌های تهرانی با 57 امتیاز در مکان اول ایستادند و ذوب‌آهن اصفهان با 56 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. طبق برنامه این دو تیم، یعنی استقلال و ذوب‌آهن، روز چهارشنبه در 30 هفته این بازی‌ها در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مساف یکدیگر می‌روند. تیم برنده این میدان به طور یقین شانس قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتبال ایران افزایش خواهد داد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال، بعد از تساوی روز گذشته تیمش در برابر پیکان، در مورد بازی روز چهارشنبه با ذوب‌آهن گفت:
استقلال داره روز به روز به اون ایدئالاش برمیگرده. یقین داشته باشین که بهترین بازی ما در نیم فصل دوم چهارشنبه، چون با همه قوا ما میریم جلوی ذوب‌آهن.
در فوتبال انگلیس، امشب در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن، فینال جام اتحادیه باشگاه‌ها کارلینگ کاپ بین تیم‌های منچستر یونایتد و تاتنهام برگزار می‌شود. در لیگ برتر انگلیس هم امشب ادامه بازی‌های هفته 27 پیگیری می‌شود که در یک بازی مهم منچستر سیتی در زمین وست‌هام به مصاف این تیم می‌رود. در ایتالیا امشب هفته 26 سری آ با مسابقه مهم اینتر میلان آس روم به پایان می‌رسد. این بازی در ساعت 23 به وقت ایران به میزبانی اینتر در ورزشگاه جوزپه میاتسای شهر میلان انجام می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با مروری بر خبرهای ورزشی با فریبرز غریب، نیمه نخست مجله شامگاهی امروز پایان می‌گیرد. همچنان با ما بمانید تا لحظاتی دیگر که نیمه دوم این مجله را آغاز خواهیم کرد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 است در تهران. به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. در دقایق پیش رو برنامه هفتگی مجله صدای دیگر را خواهید شنید. اما پیش از آن نگاهی دیگر بار به چند خبر مهم روز با مهین گرجی.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اعتقاد ندارد که کشورش در نتیجه بحران فعلی اقتصادی جهان دچار آسیب تکان دهنده و چشمگیری شود. آقای مدودیف در گفتگو با رسانه‌های گروهی اسپانیا که امروز در وبسایت کرملین نیز منتشر شد، همچنین گفت تغییرات ناشی از کند شدن روند اقتصاد جهانی قابلیت تغییر جایگاه روسیه را ندارد. پس از بحران سال 1998 روسیه در حال حاضر کندترین روند اقتصادی خود را تجربه می‌کند که به گفته برخی تحلیلگران نخستین آزمایش جدی قدرتمداری دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور است. این گفته‌های رئیس جمهوری روسیه همزمان با برگزاری انتخابات منطقه‌ای و محلی در روسیه منتشر شده است. دولت مالزی قصد دارد با صدور فرمانی ممنوعیت کاربرد واژه الله به جای خدا را در نشریات مسیحی احیا کند. سید حامد البار وزیر کشور مالزی امروز اعلام کرد حکم قبلی در این زمینه به تاریخ 16 فوریه خطا بوده است. در این حکم استفاده از کلمه الله در نشریات مسیحی با این شرط مجاز بود که مشخصاً تایید شود که آن نشریات برای مسلمانان نیست. برنامه خبرگزاری رسمی مالزی اعلام کرد که این تغییر 80 درجه‌ای پس از آن رخ می‌دهد که گروه‌های اسلامی هشدار دادند که حتی استفاده مشروط مسیحیان از واژه الله خشم مسلمانان اکثریت مردم مالزی را در پی خواهد آورد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه بر ادامه سیاست خود مبنی بر مصادره مزارع متعلق به کشاورزان سفیدپوست در آن کشور تاکید کرده است. آقای موگابه در مراسم جشن تولد 85 سالگیش همچنین گفت دولت وحدت ملی با نخست وزیری مورگان چنگرای رهبر جنبش برای تغییرات دموکراتیک دولتی صرفاً موقت است. رادیو ملی یا سراسری آمریکا از بازداشت و زندانی شدن رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی در تهران خبر داد و اعلام کرد که خانم صابری برای رسانه‌های از جمله رادیو NPR و BBC گزارش تهیه می‌کرد. به گزارش NPR رکسانا صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، نزدیک به یک ماه پیش بازداشت شده است. رضا صابری پدر این روزنامه‌نگار که مقیم آمریکاست به NPR گفت آخرین تماسی که با دخترش داشته 10 ماه فوریه یا 22 بهمن ماه گذشته بوده است. وی افزود در این تاریخ رکسانا از محل نامعلومی به او تلفن زده و اطلاع داده که زندانی شده است. خانم صابری در همین تماس تلفنی گفته است که او را به اتهام داشتن یک بطری شراب بازداشت کردند. نیما.
با سپاس. مهین گرجی بود با نگاهی به چند خبر مهم امروز. اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی صدای دیگر که همکارم رویا کریمی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. 31 مجله هفتگی صدای دیگر ابتدا در میزه گردی با حضور شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس و نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، به بررسی روابط زن و مرد در محیط‌های کاری در ایران می‌پردازیم. سپس نگاهی خواهیم داشت به نقش زنان در عملیات انتحاری و در پایان باز هم خبری تلخ و تکان دهنده از قتل‌های ناموسی در کردستان ایران خواهیم داشت. با ما بمانید. روابط زن و مرد در محیط کار، در خیابان، در خانه، در تعطیلات، در روزهای کاری، در روزهای غیرکاری، اینها همه مواردی هستند که سالهاست دغدغه جامعه و حکومت بوده است. جامعه از آن منظر که درگیری در چنین بایدها و نبایدهایی برایش اجتناب ناپذیر است و حکومت‌ها از آن منظر که می‌خواهند نظم را بر جامعه حکمفرما کنند. اما در ایران و سایر کشورهای اسلامی یک دغدغه دیگر هم وجود دارد و آن هم دغدغه حفظ دین است. آن هم دینی که پر است از تفاسیر در مورد روابط زن و مرد. خانم دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و خانم نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، در میزه گرد مجله صدای دیگر حضور دارند تا به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم افضلی، بهتر بحث را از ایران آغاز کنیم. موقعیت فعلی روابط زنان و مردان در محیط‌های کاری در جامعه ایران چطوره؟ با توجه به این نکته که گویا در سال‌های اخیر زنان ایرانی حضور گسترده‌تری هم در جامعه پیدا کردند.
حضور زن ایرانی چه در عرصه تحصیل چه در عرصه اشتغال در سال اخیر خوب رشد خیلی زیادی داشته و زنان واقعا حاصل حضور در جامعه هستن. مردان هم تا جایی که تحقیقات نشون میده و مشاهده ساده اجتماع نشون میده مشکلی با این قضیه نداره، یعنی ما تا حد زیادی عرف اینو پذیرفته که زن در جامعه حضور داشته باشه و روابط کاری و تحصیلی کاملا از روابط حالا جنسی یا روابط غیر کاری جدا باشه، ولی اونطور که پیداست هنوز این قضیه برای نقش مهمی از حاکم جا نیفتاده و به حال اراده هست خصوص در این سالهای اخیر در دولت آقای احمدی نژاد که باز برگردن به همون ایدئولوژی اولیه‌شون که باید تا جایی که ممکنه تفکیک وجود داشته باشه و خب تفکیک جنسیتی در اغلب موارد این ضربه رو خب به زن وارد میکنه.
خانم شفیق، یا تفکیک جنسیتی رو ما میتونیم به عنوان یک فرم اجتماعی برای حفظ سلامت جامعه به کار ببریم مثلا در محیط کاری؟
من می‌خواستم قبل از اینکه وارد این صحبت بشم اشاره کنم به این موضوع که از همون ابتدا وقتی که مسئله دین و دولت، یعنی دین و حکومت با هم اختلاط پیدا بکنه، ما به ناگزیر وارد تفکیک جنسیتی میشیم. اینکه اسلامگرایان در ایران از همون ابتدا خب چرا نتونستن در واقع حتی نخواستن که این مسئله رو به این شکل امروزی مطرح بکنن و نتونستن، به خاطر اینکه در جامعه ایران حضور زنان در تظاهرات در مقطع انقلاب که 30 سال پیش بود اینقدر وسیع بود که خب اینها سعی کردن که این نیرو رو به نفع خودشون جهت دهی کنن. در موقع انقلاب یک نوع استراتژی این اسلامگرایان بود که خب زنان رو دعوت بکنن به تشکیل جامعه اسلامی و حتی بگن که خانم‌ها برن تو جبهه به برادران کمک کنن، نمیدونم در جامعه حاضر باشن، ولی با حفظ اسلام. خب این استراتژی هم به جایی نرسید به خاطر اینکه روز به روز زنها بیشتر متوجه شدن که اصلا چنین خط و خطوطی با منافع بنیادی اونها به عنوان یک انسانی که میخواد حقوق خودش داشته باشه در تضاد. از طرف دیگه مردها هم همونطوری که خانم افضلی گفتن از مدت‌ها پیش در جامعه ما این مسئله تقریبا جا افتاده بود به شکل عرفی و روز به روزم بیشتر مطرح شد که بالاخره خانم‌ها میتونن در جامعه باشن و اصولا در همه جوامع دنیا باید اینو در نظر داشت که این یک روندی بوده که به کمک قوانین پیشرو میسر شده. متاسفانه تو مملکت ما عقب‌گرایی حاکمه، یعنی مسئله منافع جامعه نیست بلکه منافع یک عده مشخصی است که به نام دغدغه دین دغدغه قدرت خودشون رو دارن و اون رو اعمال میکنن و این اعمال قدرت و کنترل جامعه هم از طریق اعمال قدرت بر زنان میگذره، یعنی موضوع زنها تبدیل شده به یک وسیله برای کنترل کل جامعه و مسئله روابط آزاد و اینها هم تبدیل شده به یک راهن عثمانی برای اینکه بخوان زنها رو برگردونن به خونه.
خانم افضلی، یک استاد فلسفه دانشگاه تهران، خانم نفیسه فیاضبخش، گفتن که بیشتر پرونده های طلاق در ایران ناشی از ارتباط مردان و زنان در محیط کاریه. آیا این گفته به نظر شما پایه و اساس علمی و تحقیقاتی در ایران داره؟
ببینید، معمولا شاید هم بگم اکثرا آماری که مسئولان حکومت ما اعلام میکنن غلط و گمراه کننده، چون هیچ وقت هیچ نهادی نمیتونه پیگیری کنه و هیچ وقت اینا پاسخگو نیستن. خیلی راحت این آمار رو به کار میبرن. پژوهش زیادی داریم در مورد طلاق و خیلی راحت میشه اونا رو بررسی کردم. بررسی شده و کتاب‌ها در موردش نوشته شده.
وقتی خب تحریف خیلی بزرگ این هم پژوهشگر انجام میشه به این راحتی توسط این خانم، خب دیگه حرفی نمیشه زد. یعنی که یک سیاستی رو در پیش میگیرن این حکومت ها بخش مختلفش، خیلی راحت میان آمارسازی میکنن. مثلا بحث طرح امنیت اجتماعی که گفتن مثلا 80% 90% ده ها عدد مختلف هر دفعه گفتن ما مزاحمت نوامیست برطرف شد، یا قبلش اینجور بود بعدش اونطور شد. و خب اینا اصلا قابل اتکا نیست، چون اصولا همچین تحقیقی انجام نشده در این نهادها و چیزایی که انجام شده در دانشگاه محافل آکادمیک کاملا خلاف این حرفا رو ثابت میکنه. هدفی که اونا دارن در واقع کنترل کامل و شدید روابط جنسی هستش در کل جامعه به عنوان اهرم فشار برای کنترل در واقع خواستگاران و مطالبات دیگه مردم جامعه. و خب ما می‌بینیم الان شدیدترین قوانین در مورد روابط جنسی هستش. من اون حضور یک روزه‌ای که در بند عمومی زندان اوین داشتم می‌دیدم چقدر دختران و جوانان و زنهایی که اونجا هستن به خاطر حال به اسم خودشون گفتن رابطه‌ای، به خاطر رابطه با جنس مخالف، رابطه کاملا خودخواسته، نه تجاوزی نه بحثی، ولی اینا همه اینا رو به خاطر کنترل تمام روابط جنسی از تفکیک جنسی شروع میشه و تا مجازات زیادی که بخواد همه اینا تحت سیطره حکومت قرار بده، تفکیک جنسیتی، تفکیک محیط کار، پارتیشن بندی، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها. الان که در دانشگاه میخوان روز دختران روز پسران کنن دانشگاه رو که اصلا هیچ ارتباطی نداشته باشن، حالا همه اینا فقط همین نشون میده که هم خواستار محدودن حضور زنان در جامعه هستن در وهله اول و در وهله دوم کنترل روابط جنسی کل جامعه.
خانم شفیق، دلیل اهمیت روابط جنسی در حکومت ایران چیه؟ آیا این اهمیت دارای یک بنیان جامعه شناختی و روانشناختیه یا فقط به ریشه‌های مذهبی برمیگرده؟
در واقع هر دوی اینها هستش، به خاطر اینکه اون قانونی که به نام مذهب یا شریعت مطرح میشه یک قانون نیست که تبعیض جنسی در ذاتش. هر جایی که مذهب از محدوده رابطه شخصی با خدا بیاد وارد مسئله اجتماعی بشه، مسئله جنسیت در مرکزش. ولی علتش اینه که مسئله به اصطلاح نهاد خانواده که یک مرکزی هستش که زن و مرد درش هستن و غیر از اون روابط، از این طریق یک سلسله مراتب قدرت رو در جامعه برقرار میکنه و اینجا مذهب در واقع قانون مذهبی به خدمت قدرت مرد سالار و پدر سالار در میاد. به همین دلیل هم هستش که این پاشنه آشیل اینو هستش. این در از یه طرف نقطه ضعف بنیادیشونه، برای که اونجاست که مسئله قدرتشون متزلزل میشه اگر که این بندها گسسته بشه. اینها کیو میخوان کنترل کنن؟ دوم اون سلسله مراتبی رو که در قدرت در جامعه برقراره و اینا به معنای اون، حالا فرض کنیم تو جامعه خودمون نگاه کنیم، مثلا در یک خانواده به عنوان پدر سالاری میگن قانون دست به اصطلاح پدر یا مرد. خب بعد میرین همطوری بالا تو این سلسله مراتب قدرت میرسیم به ولایت فقیه که ظاهرا باید پدر مثلا جامعه باشه و بقیه هم دنبالش راه بیفتن. خب این سلسله مراتب قدرت از طریق تنظیم روابط جنسیتی حفظ میشه دیگه. حالا این بعد سیاسی قضیه. بعد این خودش یک فکر عقب گرایی راجع به زن رو رایج میکنه که زن همونطوری که در قانون ازدواجیشون هم هست مثل متعه، مثل کالا مورد خرید و فروش قرار میگیره و حقی هم نداره نسبت به بدن خودش. بعد ما هر گونه تمنای جنسی به طور آزاد خب طبیعتاً گناه محسوب میشه. ما در چنین فضایی طبعا تمام این وهم‌ها، تمام این وهم‌های جنسیتی دامن میزنه به اینکه مسئله جنسیت امروز تقریبا مسئله اصلی جامعه ایران، حالا چه در سطح قدرت، چه در سطح شوخی ها. تأسف عمیقی که باقی میمونه اینه که یک انرژی وسیع چه در سطح جامعه بیرون از قدرت، چه در سطح خود قدرت صرف این مسئله میشه که میشه با آزادی این انرژی در جهت خلاقیت و سازندگی و عشق و آزادی به کار بره.
خانم افضلی یه جمله دیگه ای از خانم فیاضبخش رو براتون میخونم. ایشون در مصاحبهشون با خبرگزاری فارس گفتن اگرچه حضور زن در اجتماع مفیده، اما اگر این حضور به گناه و مفسده بیانجامد طبق حکم خدا حرام است.
من خیلی متاسفم از شنیدن همچین جمله از این فرد و خب هم این هم نشانه‌های خیلی نشانه‌های دیگه واقعا یک زنگ خطر بزرگی است برای جامعه ما و برای جنبش زنان ما که این تفکر فقط در حد تفکر نیست و واقعا داره عملی میشه و کاربردی میشه. همه اینا ما همونطور که ما می‌بینیم سری طرح‌هایی داره میاد که الان خیلی لفافه نمایش صحبت میشه، مثل طرح تسهیل اشتغال زنانی که خیلی گنگ تا حالا چند تا خبر نمایش منتشر شده ولی هیچ وقت اصلا گفته نمیشه که چی هست این در ماهیتش، ولی دائم گفته میشه برای تحکیم بنیان خانواده و برای سهولت حضور بیشتر زنان در خانواده. خب این کاملا مشخصه که با شناور کردن حالا ساعت کار زنان، نیمه وقت کردن و یه سری مسائل از این دست کاملا میخوان زنان خانه‌نشین کنن و هدف اصلیشون حالا از همه این حرفا و از طرح تصدیق گرفته تا بحثی که در مورد اشتغال مطرح میکنن، همه هدفشون فقط هر چی بیشتر خانه‌نشین کردن زن و دور کردنشون از جامعه هستش. و خب تمسک به در واقع یه سری آیات و روایات و احادیث و اینطور چیزا کاملا میخوان یه پوششی درست
که کسی نتونه در مقابلش در واکنش نشون بده و متهم به ضدیت با اسلام بشه. نباید باعث بشه که زنای ما عقب نشینی کنن یا واکنشی نشون ندن. من فکر می‌کنم که از بحث لایه خانواده خیلی مهم‌تر بحث اشتغال زن ما همین الانش هم خیلی در وضعیت بحرانی به سر می‌بریم. 12% اشتغال در جامعه زنان ما با این سطح از تحصیلات، این سطح از اجتماعی بودن زنان ما خیلی رقم نگران کننده هستش و خب می‌بینیم که همینم تاب نمی‌آورن. یه سری افراد خیلی واپس نگرد و دارن حالا برنامه برای این قضیه دارن. واقعا باید در موردش فکر بشه.
ببینید آمار رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، قبل از انقلاب مثلا میگفتن 11% و خورده ای، بعد الان میگن 12% و در هر دو زمان. خب این خب خودش خیلی جالبه که جمعیت که دو برابر شده، بعد زنها 60% در دانشگاه و موقع 30% بودن ولی آمار اشتغال به لحاظ رسمی تقریبا ثابت مونده. حالا ما اگر که این آمار 12% رو بیام بگیم خب خیلی خیلی از خانم‌ها هم که کار میکنن در روستاها زنها ما به حساب نمیاد، فکر کنیم که باز هم کمی بیشتره، باز هم بسیار بسیار همونطور که گفتن تاسف آوره و باعث بسیاری از بیماری‌های اجتماعی در سطح کلی میشه، چون که نیمی از نیروی اجتماعی فعال غایب از صحنه سازندگی. من فکر میکنم که همونطور که گفتن خانم افضلی، بعد این مسئله اشتغال زنا به طور جدی موضوع مبارزه زنان ایرانی قرار بگیره و به عنوان یک از خواسته‌های اصلی مطرح بشه، به خاطر اینکه همونطور که ایشون اشاره کردن در مورد مسئله خانواده اونا که بسیار خوبه که برخورد بشه، ولی اینها مسئله شغل، کار، دسترسی زنان به آموزش مثلا با مسئله دسترسی زنان به مشاغل کاملا گره خورده. نتیجه کلی اگه من بخوام بگیرم این هستش که مبارزه زنان یه مبارزه برای احقاق حقوق زنان، یک مبارزه هست در بحلی اول که همه جامعه رو در بر میگیره و نتایج اون به همه جامعه میرسه. اگر زنها در هر عرصه‌ای به حقوق خودشون دست پیدا کنن، اون جامعه سعادتمندتر خواهد شد.
روابط کاری میان زن و مرد در ایران، موضوع میزگرد شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزنند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، دستگیری زنی معروف به ام المؤمنین در عراق بود، زنی که سرکردگی یک گروه 80 نفره از زنان انتحاری را بر عهده داشت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 28 تن از زنانی که توسط این زن آموزش دیدند در عراق دست به عملیات انتحاری زدند و باعث مرگ صدها نفر شدند. به گزارش مقامات عراقی، سمیر احمد جاسم مشهور به ام المؤمنین تا زمان دستگیری 80 زن را برای انجام این عملیات آموزش داده بود. اولین زنی که اون عضوگیری کرده بود ام خدا نام داشت که او را به محلی به نام باغستان برد. اسم رمز اولین عملیات ام المؤمنین بود که در مرکز پلیس مقدادیه در 105 کیلومتری شمال شرقی بغداد انجام شد. زن انتحاری دوم سعدی خلف نام داشت. ام المؤمنین با اون صحبت کرده بود تا اینکه برای انجام عملیات انتحاری قانع بشه. این زن در یک گاراژ حمل و نقل در مقدادیه خودش رو منفجر کرده. سومین زن انتحاری آمال نام داشت. اون یک آموزگار بود که از مشکلات اجتماعی با خانواده خودش رنج می‌برد و از لحاظ روحی در شرایط بدی به سر می‌برد. ام المؤمنین با اون دوست شد و سپس اون رو به باغستان برد و بعداً خودش رو در مقر کمیته‌های مردمی معروف به صوحه منتجه کرد. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. همکارم آقای مرزاد میردامادی در استودیو کنار من هستن. آقای میردامادی، برای ما میگید که اصولا زنان از چه زمانی در عملیات انتحاری شرکت کردند؟
خب میدونید که عملیات انتحاری در جاهای مختلف دنیا تاریخ خاص خودشو داشته، ولی به نظرم به عنوان یه ابزار برای گروه های تروریستی از اواخر دهه 70 میلادی، یعنی دوروبر همون سالهایی که انقلاب ایران به وقوع میپیوست، برای اولین بار ببرهای تامیل از اون استفاده کردن. یعنی اولین بمبگذاری انتحاری به معنای مدرن کلمه در سریلانکا انجام شد و بعد از اون ما با یه چند سال تفاوت اونو توی ایران فقط تا اونجایی که من یادم میاد یک یا دو مورد، و بعد از اون دیگه میریم توی سرزمین‌های فلسطینی که اونجا چندین بار اتفاق افتاده و حالا هم که عراق.
همونطور که آقای میرزامادی گفتن، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران تنها حدود 10 عملیات انتحاری موفق و ناموفق انجام شد که البته یکی از اونها رو یک زن به نام گوهر ادب‌آواز انجام داد. این خانم در سال 1360 با انفجار نارنجک در محل اقامه نماز جمعه شیراز آیت الله دستغیب امام جمعه این شهر رو به قتل رساند و خودش هم کشته شد. در سالهای اخیر اما گروهی تحت عنوان دختران زیتون در ایران اعلام وجود کردند. این گروهی در سال 84 برای اولین بار مطرح شدند. طبق آخرین اخبار منتشر شده حدود 20,000 عضو دارند. به گفته فروز رجایی فر، سازمان دهنده اصلی اونها، سن اونها بین 7 تا 70 ساله. فروز رجایی فر دبیر کل استشهادیون زنی هستش که خودش در سال 1358 در تسخیر سفارت آمریکا در تهران دخالت داشته و سردبیری نشریه دوکوهه یکی از اصولگراترین نشریات ایران رو بر عهده داشته. به گفته خانم رجایی فر برای ثبت نام در عملیات استشهادی شرایط خاصی وجود نداره، اما برای یگان بندی افراد به توانایی های اونها توجه میشه. خانم رجایی فر در گفتگو با مجله زنان که سال گذشته بعد از انتشار گزارشی در مورد زنان استشهادی در ایران توقیف شد، تأکید کرده بود که زنان ایرانی علاقه‌مندند تا در عملیات استشهادی شرکت کنند و البته برای شرکت در این عملیات نیازی به اذن شوهر، پدر و حتی ولی فقیه هم ندارند. به گفته خانم رجایی فر، جنسیت در این گونه از عملیات اصلا مهم نیست و نگاه به زن و مرد کاملا مساوی هستش. آیه میردامادی، آیا واقعا در عملیات انتحاری هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد وجود نداره؟
موضوع برابری زن و مرد حداقل توی عملیات انتحاری تنها موضوع تحقیقاتی که انجام شده در این مورد نبوده. به خصوص تحقیقات اجتماعی و فرهنگی که در مورد پیشینه آدم‌هایی که در عملیات انتحاری شرکت کردند، به خصوص تحقیقات اجتماعی و فرهنگی که در دهه 90 میلادی و دهه اول قرن 21 صورت گرفته، به وضوح نشون میده که آدم‌هایی که در این گونه عملیات شرکت می‌کنند، یک سری ویژگی‌های شخصیتی اجتماعی خاصی دارند. به لحاظ اجتماعی اینها عمدتاً آدم‌هایی هستند که در یک گستره سنی بین 16 تا 24 سال قرار دارند. یعنی طبق تحقیقی که دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه پرینستون انجام داده، از یک نمونه بیش از 100 نفر حدوداً 87 نفرشون بین 16 تا 24 سال سن داشت. میون همه اینها 14 نفر زن بودن. از این 14 نفر زن، 6 نفرشون فرزند داشتن و 8 نفرشون مجرد بودن. این شاید خودش به تنهایی چیزی رو بازگو نکنه، ولی موقعی که بریم و به لحاظ اجتماعی پیشینه اینها رو توی خانواده هاشون بررسی بکنیم، میبینیم که اینها عمدتاً آدمایی بودن که به لحاظ شخصیتی آدمای گوشه‌گیر و منزوی بودن. این جالبه که هیچ کدوم از اینها فعالیت اجتماعی مشخصی نداشتن، اهم از اینکه کار بکنن به معنی اینکه درآمدی داشته باشن یا اینکه کار خیریه ای انجام بدن که مشخص باشه. مثلا بگن که فلانی که رفت خودشو کشت پزشک بود. جالبه تو اون پرسشنامه‌ای که از خانواده اینا میپرسید که شغل اون فردی که از خانواده شما خودش رو در عملیات استشهادی یا انتحاری از بین برده شغلش چی بوده، هیچ کدوم جواب نداشتن و اون کادر رو جلوش خالی گذاشته بودن که یعنی بیکار بوده، هیچ کاری نمی‌کنه. به لحاظ فردی هم این آدم ها هیچ گونه موفقیت خاصی نداشتن. یعنی ما نمی‌بینیم میون اینا کسی باشه که مثلا بالاترین نمره دبیرستان رو داشته باشه، کسی باشه در این بین که معروف باشه به این که فرض بکنیم مثلا قرآن رو از حفظ بوده باشه. به نظر میرسه که این آدم ها بیشتر تحت تاثیر محیط پیرامونی خودشون و حرفایی که بهشون زده میشه و میزان تاثیرگذاری کسی که اونها رو مجاب میکنه که این عملیات رو انجام بدن قرار گیره.
اما نظر علمای شیعه درباره عملیات استشهادی متفاوت هستش. در سایت رسمی آیت الله یوسف صانعی اظهار نظر اون درباره عملیات استشهادی به این شکل اومده که تفاوت میان عملیات استشهادی در میدان جنگ و ترور و انفجار مثل مقایسه تاریکی و روشنایی و حق و باطل است. اصلا قابل قیاس با هم نیست. عملیات شهادت طلبانه و استشهادی مخصوص زمان جنگ است و برای مقابله با دشمن در میدان جنگ، اما خارج از میدان جنگ هیچ گونه عملیات استشهادی و ترور و کشتار موضوعیت و اجازه ندارد، بلکه خودکشی است و کشتن دیگر انسان‌ها گناهی عظیم در اسلام است. آیت الله حسین علی منتظری هم در پاسخ به سوالی درباره عملیات استشهادی جواب دادن که حکم مورد سوال عملیات استشهادی بر حسب شرایط و اصول و اوضاع متفاوت است و انجام این عمل متوقف بر رسیدگی و دقت زیاد است. اگر فرزند در زمان یا مکانی حفظ اسلام یا جان و کیان مسلمین در برابر تهاجم نظامی دشمنان متوقف بر عملیات استشهادی باشد و مستلزم قتل و گناهی نباشد، مانعی ندارد و تشخیص موضوع بر عهده کارشناسان متدین است. زهره صفاتی مدرس حوزه علمیه خواهران هم درباره عملیات انتحاری پاسخ دادن که حکم اولیه عملیات انتحاری حرام است مگر اینکه مصالحی بر آن مترتب باشد. اما کسانی چون آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله نوری همدانی نظری خلاف این رو دارند. آیت الله فاضل لنکرانی معتقدند که مسئله فلسطین مسئله دفاع است و دفاع از مردم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوی که باشد جایز است. آیا میردامردی، آیا صرفا مسلمانان هستند که دست به عملیات انتحاری و یا استشهادی میزنند یا ما در بقیه ادیان هم این اتفاق رو دیدیم قبلا؟
این قضیه پیش از اون که به دین خاصی مربوط بشه بیشتر مربوط میشه به بافت فرهنگی، یعنی فرهنگی که میتونه آدمها رو مجاب بکنه که کشتن خودشون باعث بهبود وضعیت میشه و نه زنده بودن و تلاش کردن. میدونید که عملیات انتحاری و استشهادی اونجوری که ما امروز ازش اسم میبریم پیشتر نه به عنوان یه ابزار سیاسی بلکه یک جور ادای دین کردن یا ادای دین بوده نسبت به یا مراد یا شوهر یا هر چیز دیگه، که این قضیه مثلا توی سریلانکا بنگلادش دیده میشه و شما به لحاظ انسان شناختی و به لحاظ فرهنگی مطالعه بکنین یک پدیده رایجی بوده. حتی نمونه های اون و نشونه های اون رو تا دهه 80 میلادی هم سراغ داریم. اون سنتی که بعد از فوت شوهر زن به خاطر اینکه دیگه موجودیتی نداشت، زن به خاطر اینکه توی جامعه تعریفی نمیتونست از خودش ارائه بده به عنوان موجود مستقل و همیشه متکی بود به شوهر خودش، بعد از مرگ اون خودش رو میسوزون یا از بین میبرد تا با جنازه شوهرش دفن بشه. اتفاقا اولی عملیات انتحاری و استشهادی که ما ردپای زنان رو در اون میبینیم جالبه که در همین منطقه جغرافیایی جهان اتفاق میفته. کشورهای دیگه هم که نزدیکترن به ما به لحاظ فرهنگی و دینی میخوام بگم، مثلا فلسطین، لبنان، همین جور حرفاست. یعنی اینا همین کار رو میکنن که با یه شخصیت والاتری در جهان بعدی حضور پیدا بکنن و صرفا با از بین بردن خودشونه که ارزش پیدا میکنن.
اما شیخ احمد یاسین رهبر پیشین حماس معتقد بود که چون زن موجودی منحصر به فرد است و اسلام برای زن محدودیت‌های قائل شده است، اگر زنی بخواهد در عملیات جهادی شرکت کند باید یکی از مردان به عنوان نگهبان همراه او باشد. شیخ یاسین بعد از عملیات شهادت طلبانه وفا ادریس در سال 2002 از عملیات استشهادی زنان انتقاد کرد، اما بعد از مدتی با پشتیبانی‌های گسترده از حضور زنان در عملیات شهادت طلبانه از موضع قبلی خودش عقب نشست و اعلام کرد اگر زنی برای انجام عملیات انتحاری بیش از یک روز و یک شب بیرون باشد باید توسط یک مرد اسکورت شود، ولی اگر عملیات کمتر طول بکشد همراه کردن مردی با او ضروری نیست. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در این میان موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند، اما شاید مهمترین و کلیدی‌ترین موضع‌گیری آنها توجه به این نکته باشد که تاکنون هیچ گروهی از افراد آماده برای عملیات انتحاری، چه زن و چه مرد، به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی برای انجام چنین عملیاتی اعزام نشدند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بارها بارها در مجله هفتگی صدای دیگر و دیگر بخش‌های خبری رادیو فردا به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌ایم. بار دیگر پروین ذبیحی، فعال حقوق بشر ساکن کردستان، پشت خط تلفن ما هستند. خانم ذبیحی، به نظر میرسه که متاسفانه باز هم ما خبرهای ناخوشایندی رو از کردستان داریم. برای ما میگید که چه اتفاقی افتاده؟
یک دختر 17 ساله بانه توی یکی از روستاهای بانه به جرم ارتباط و دوستی با یک مردی توسط اعضای خانواده‌اش کشته شده در آستانه 8 مارس. متاسفانه هر سال این وقایع مرتب اتفاق میفته. الان در آستانه 8 مارس هستیم. یک مورد قتل ناموسی داشتیم که همین دختر خانم بوده. زنی توسط شوهرش با نفت به آتش کشیده میشه، زنی محکوم به سنگسار میشه و متاسفانه دختران جوان ما شلاق زده میشن سر مسائل روز کارگر پارسا، روز جهانی کارگر و این چرخه خشونت همینجور ادامه داره. این دختر خانم هم تنها اتهامش گویا فقط ارتباط و دوستی با یک پسر بوده.
اصلا آیا مشخص هستش که در واقع چه حدی از دوستی مجازاتش قتل هست؟
حد و حدود براش قاهر نمیشن. یک وقت دوستی یک ساده، یک بیرون رفتن و گردش خارج از سره، یک دوستی یک نامه است
ذبیحی، شما اشاره کردید به اینکه در واقع چرخه خشونت در آستانه 8 مارس همچنان در کردستان ادامه داره. آیا اصلا روز 8 مارس و مراسم روز جهانی زن در کردستان روز شناخته شده ای هست و مراسمی بابتش برگزار میشه یا خیر؟
خب بله، در کردستان هم هر سال تلاشی شده که یک روز کاملا شناخته شده هست و سازجای احترام خاص و ویژه کردستان مثل مناطق دیگه جهان داره. در واقع منتها به وضعیت موجود و امکانات برگزاری اون مسئله هست، هر سال مراسمی برگزار می شد به خصوص در شهر سنندج، گاهی تلاش هایی هم تو شهر مریوان می شد، منتها الان یکی دو ساله که دیگه در مریوان اون شهر موجود برای برگزاری این مسئله واقعا مقدار مشکل شده و معمولا به پخش شیرینی، به پخش یک بیانیه. ما در کردستان زنان فعال زیاد داریم، زنان و مردان فعال زیاد داریم، ولی یک جنبش قوی یک دست زنان که بتونه این نوع مسائل رو رهبری بکنه به شکل ببخشه و ادامش بده اصلا وجود نداره.
به پایان برنامه دیگری از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده که با ویژه برنامه روز جهانی زن با شما خواهم بود، من رویا کریمی هفته سراسر موفقیت را برایتان آرزو می‌کنم.
برنامه صدای دیگر بود که همکارمان رویا کریمیان را تهیه کرده بود. با پخش این برنامه مجله شامگاهی امروز نیز رو به پایان است. با سپاس از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید به اطلاعتان میرسانم که تا لحظاتی دیگر هانا کاویانی مروری خواهد داشت بر سرخط مهمترین خبرهای روز تا این لحظه.